دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما، من فرین آسمی هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. در نیم ساعت پیش رو با حضور سه مهمان مذاکرات پیرامون برنامه هسته ایران را بررسی میکنیم. این روزها شاید بیش از هر چیزی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌شنویم. سومین دور از مذاکرات اتمی ژنو میان ایران و گروه 5+1 که از چهارشنبه این هفته شروع شده بود تمدید شد و به روز شنبه کشید. عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای در تازه‌ترین اظهار نظر گفت دعوا بر سر کلمات است و قدم‌های متوازن. اما این سوال همچنان مطرح است که آیا ایران از موضع خود عقب نشینی می‌کند یا غرب دست از تحریم‌ها می‌کشد و غنی‌سازی اورانیوم ایران را میپذیرد؟ این بحثی است که در برنامه دیدگاه های این هفته با سه مهمان، علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو، رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران و بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در میان گذاشتیم. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه. آقای حقیقی، با شما شروع میکنیم. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا از وجود فاصله در مذاکرات صحبت کرده. مذاکره کنندگان از جمله وزیر خارجه ایران هم گفتن که اختلافاتی وجود داره. این فاصله یا اختلاف نظر بر سر چه موضوعاتی میتونه باشه؟
این فاصله و اختلاف همونجوری که شما فرمودید در صحبت آقای رخشان بود در مورد اینی که چه میزان ایران حق داشته باشه غنی‌سازی بکنه و در ازای امتیازاتی که ایران میده، مربوط متوقف کردن غنی‌سازی 20%، در مورد تأسیسات عراق و غیره، و همچنین تبدیل کردن منابع اورانیوم 20% که تا حالا داشته، همه اینها نشون میده که در ازاش چه چیزی میگیره. به نظر میرسه که هنوز در مورد این اختلاف نظر هست و با توجه به فشارها و لابی عربستان و اسرائیل و فشارهایی که از طرف نهادهای حکومتی در مثل رهبران کنگره به اوباما وارد شده و دولت‌های غربی احساس می‌کنن ایران الان در گوشه کورنره و امتیاز میده و کار دیگه‌ای از دستش ساخته نیست، می‌خوان حداقل امتیازات رو به ایران بدن و خب ایران هم در این مورد چانه‌زنی می‌کنه و بنابراین در همین دو مورد کلیدیس باید بتونن به توافق برسن.
آقای تقی‌زاده، مذاکرات از سوی وزیر خارجه بریتانیا خیلی دشوار ارزیابی شده. عباس عراقچی هم سرپرست تیم مذاکره کننده ایران گفته که مذاکرات خیلی سخت و نفسگیر هست. چرا اینقدر سخت هست این مذاکرات و دشوار ارزیابی شده؟
ایران یک طرح سه ماده‌ای ظاهرا به آژانس و گروه 5+1 تسلیم کرده که بر اساس این طرح میخواد در مرحله اول تحریم ها علیه ایران برداشته بشه و در انتهای اجرای این طرح که شاید بین 6 ماه تا 1 سال به طول بیانجام پیشرفت در جهت اون، میخواد حقی رو به عنوان داشتن حق غنی‌سازی داشته باشه و اون رو اعمال بکنه. البته اون چه که ایران به عنوان حق ازش یاد میکنه در هیچ سند بین‌المللی قید نشده و این حق به هیچ کشور دیگری به صورت مکتوب داده نشده. ماده ای که ایران به اون متوسل هست بند 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است که حق کشورهای عضو رو برای داشتن انرژی اتمی و همینطور برخورداری از تکنولوژی اتمی تایید میکنه، ولی در اونجا قید نشده که یک کشوری بایستی دارای حق غنی‌سازی اورانیوم باشه. اون چی که حالا ایران تقاضا میکنه مکتوب کردن این موضوع است، بنابراین پیدا کردن متنی که این حق رو به نوعی برای ایران مورد تایید تلویحی قرار بده ولی مجاز نشناسه کشورهای دیگری رو که بخوان از این موضوع و از این سند استفاده بکنن. این خب دشواری در بین ایران و گروه 5+1 ایجاد کرده و همینطور اونچه که ایران میگه حق داره یک راکتور اتمی آب سنگین در عراق داشته باشه، در حالی که به علت پنهانکاری های پیشین ایران این حق رو جامعه جهانی برای ایران نمیخواد منظور بکنه و تصور میکنه که ایجاد یک راکتور آب سنگین 40 مگاواتی میتونه راه دوم برای دست پیدا کردن به بمب اتمی برای ایران باشه. بنابراین خواستار تعطیل این واحد هست.
آقای تقی‌زاده، در NPT یا ماده پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای یه قسمتی هست در بند چهارم که گفته شده دسترسی آزاد کشورهای عضو به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به رسمیت شناخته میشه، ولی برای ایران حق غنی‌سازی رو آمریکا و کشورهای غربی نمیدونن، جایز نمیدونن. فکر میکنید که چه جوریه این وضعیتش، به چه صورته، چرا هیچ این تفاوت وجود داره و برای ایران این حق به رسمیت شناخته نمیشه؟
این توضیح رو مختصر در مطلب قبلی من عنوان کردم. در طول 10 سال گذشته تمام تأسیسات اتمی ایران ابتدا به صورت پنهانی شکل گرفتن، ایجاد شدن و بعد از افشا شدن اطلاعات مربوط رو جمهوری اسلامی پذیرفته. هنوز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطمئن نیست که بخش‌هایی از این فعالیت‌ها هدف‌های نظامی رو تعقیب نمی‌کنن. یکی از پرسش‌هایی که آژانس از ایران داره این است که آیا پیش از سال 2003 در پارچین مبادرت به آزمایش یک ماشه اتمی و شلیک نوترونی کردید یا خیر. ایران حتی از پاسخگویی به این مورد هم تاکنون تفره رفته و این مذاکرات رو در گروگان مذاکرات سیاسی با گروه 5 بلاویه گرفته. به این علت که ماده 4 رو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور جامعه جهانی در مورد ایران مساوی با کشورهای دیگری که از این حق برخوردارند نمی‌بینه. ضمن اینکه آژانس تا به حال از هیچ کشور دیگری نخواسته غنی‌سازی رو قطع بکنند و اونها در مقابل این خواسته مقاومت کرده باشند، چنان که در گذشته مکزیک، برزیل و در سال 2004 کره جنوبی در مورد خواسته‌های آژانس همراه شدن و غنی‌سازی خودشون رو تعطیل کردن. ولی ایران همچنان اصرار داره با وجود همه پنهانکاری‌ها این رو به عنوان حق ملی دنبال بکنه و اون چیزی نیست که جامعه جهانی در وضعیت فعلی خودشو آماده پذیرفتن اون ببینه.
آقای بیات، همونطور که آقای حقیقی و آقای تقی‌زاده اشاره کردن، یکی از موارد اختلاف راکتور آب سنگین عراق هست. وزیر خارجه بریتانیا هم گفته که حوزه‌های مسئله ساز بین طرفین در مذاکرات اتمی همون مسائلیه که پیشتر در جریان دور قبلی مذاکرات هم مانع رسیدن به توافق شد. در مورد راکتور آب سنگین عراق برامون یه مقدار توضیح بدید. این راکتور تا 6 ماه آینده ظاهرا آماده نمیشه. چرا گروه 5 علاوه 1 انقدر سختگیری می‌کنن در مورد راکتور آب سنگین عراق؟
بله، با سلام به شما مهمانان گرامیتان و شنوندگان عزیزتون. از کنم که مشکل در اینجا نهفته است که از یک طرف چنان که به نظر میاد غرب حاضر شده در حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسه، از اون جایی که میدانند که حق غنی‌سازی در ابعاد پایین در با درجه غنای پایین خط قرمز نظام به این معنی که حیثیت نظام بهش وصل شده. در واقع صرف نظر کرده از غنی‌سازی باعث این نیست که ایران امتیازی بده به لحاظ منافع ملی ایرانیان، اما برای رژیم خیلی اهمیت داره و از این لحاظ راضی شدن. یعنی همه شواهد برای این دلالت دارن که غربی ها گروه 5 به اضافه حاضر شدن غنی‌سازی در سطح تا 5% رو اجازه بدن. اما در مورد عراق، راکتور آب سنگین عراق به این ترتیب است که البته به طور بالقوه این امکان وجود دارد که اگر این راکتور کار بکند و بتونی از سوختش برداشت بکنی و باز فراوری بکنی به پلوتونیوم دست پیدا کنی که پلوتونیوم میتونی میشه بمب اتمی ساخت. منتها وضع به این ترتیبی که غربی ها روش تأکید میکنن نیست. یعنی واقعیت این است که راکتور آب سنگین عراق هنوز اقلن یک سال احتیاج داره تا تمام بشه. این به نظر من نگاه خوشبینانه از طرف دولت جمهوری اسلامیه و فکر میکنم حتی بیشتر. بعدش دوره آزمایشی داره، بعد اقلن دو سال طول میکشه تا به اندازه کافی پلوتونیوم تولید بشه. باید توجه کنیم پلوتونیوم تولید کردن مثل خم رنگرزی نیست که از این ور جنس رو توش فرو کنی از اون ور رنگ بگیره، بلکه یک روند آهسته ایه و این اقلا یک دو سال وقت دار. یعنی که اگه اینجوری حساب کنیم از الان اگه فرض کنیم همه محاسبات اینجوری باشه، یه چهار سال طول میکشه که ایران اصولاً بتواند به اندازه کافی پلوتونیوم تهیه بکنه.
پس آقای بیاس، این سختگیری کشورهای غربی به چه دلیل هست؟ خب احتمالاً اونا میدونن که الان ایران توانایی استفاده از راکتور آب سنگین عراق رو نداره، یه مقداری طول میکشه. چرا اینقدر الان سختگیری میکنن؟
خب من فکر میکنم در داخل بدوبستانهایی که در کاره، بیا کنید من برای عقیدم که مشکل ایران با غرب فراتر از موضوع هسته‌ایه، مشکل کلیتریه. الان در واقع در این مدت مذاکرات من فکر میکنم اهرم هسته‌ای، از اهرم هسته‌ای استفاده میشه با ندانم کاریایی که رژیم جمهوری اسلامی تا کنون آخ به کار برده، از این اهرم استفاده میشه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی. در واقع به لحاظ منافع ملی ایران هیچ امتیازی نیست. اگه ایران همین الان از غنی سازی صرف به کلی صرف نظر بکنه، منافع ملی ایران چیزی رو از دست ندادن. راجب ایمان عراق، تصادفاً راکتور آب سنگین عراق شاید جز معدود بخشهایی از برنامه هسته‌ای ایران باشه که بتونه برای کشور مفید واقع بشه، به شرط اینکه اون تردیدهایی که وجود داره در مورد استفاده از پلوتونیوم، برداشت سوخت و جدا کردن پلوتونیوم، اینا مرتفع بشن. و به نظر من راه این که همچین تردیدهای ابین برن راه مشکلی نیست، با توجه به این که همکنون و در آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت کامل خواهد داشت بر راکتور آب سنگین عراق. از این نقطه نظر من اینو به عنوان یک امری که در خود موضوع نهفته است، که در تکنیک موضوع نهفته است نمی بینم، بلکه اهرم فشاری می بینم یا از طرف کسانی که می خوان مذاکرات رو به هم بزنن، یا اینکه قصد این است که رژیم ایران رو آماده برای توافقهای بیشتر فراتر از اینی بکنن. مهم این است که به نظر من در لحظه الان منافع ملی ایران در هیچ حالتی در مخاطره نیستن، چون برنامه هسته‌ای ایران هیچ سودی برای ایران هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت، بلکه نسبت به رژیم منافع رژیم در مخاطره میفتن و طبیعتاً غرب میخواد که در ارتباط با این رژیم، در ارتباط به برگردوندن رژیم رفتار عادی، صرف نظر کردن از یک رژیم انقلابی بودن و اینجا و اونجا تست به ساده بگم چوب لای چرخ مناسبات منطقه زدن، از این صرف نظر کردن و به یک اکتور، به یک کنشگر سازنده فعال در منطقه تبدیل شدن. در واقع این چه از لحاظ هسته‌ای و چه از لحاظ فشار سیاسی هیچ کدومش با منافع ملی ایرانیان در تضاد نیستن.
بله آقای بیاس، اگه اجازه بدید وقتمون محدود، از مهمونای دیگه هم سوال کنیم. آقای حقیقی، شما فکر میکنید هزینه‌ای که ایران در این 10 سال تحمل کرده از نظر اقتصادی و بین‌المللی چی بوده و آیا اینطور که آقای بیاس میگن سودی هم این برنامه هسته‌ای برای ایران داشته؟
من اجازه بدید قبل از اون نکته کنم، آقای تغیزاده عملا تحریف تاریخ میکنن. ایران 2.5 سال غنی‌سازی رو تعلیق کرد، ولی متاسفانه آژانس و سران سه کشور اروپایی در پیمان سعدآباد قرار داده بودن که بعد از 6 ماه پرونده ایران برگرده. بسیاری از این موارد ابهام‌آمیز رو هم ایران جواب داده، نه اون دوره در دوره آقای لاریجانی هم این کارو کردن و بعد، ولی در هیچ کدوم از اینا به خاطر سیاست‌های نوکان آقای جورج بوش، سیاست‌های آقای جورج بولتون خودش اشاره کرد، جان بولتون اشاره کرده که عملاً خرابکاری می‌کردن، آقای جک استرا اشاره کرده که هیچ کدوم از این سیاست‌ها سازنده نبوده برای مذاکرات. آمریکا حتی حاضر نبوده تضمین امنیتی بده که به ایران حمله نمی‌کنه، که یکی از مشکلات بزرگی قضیه بوده. همه اینا باعث شده بود که این جریان به بن‌بست بخوره. در مورد برزیل هم که میگن برزیل بعد از یک دوره‌ای که تعلق کرد قرین‌سازی شروع کرد، هم آقای هانس بلیکس هم آقای محمد برادری هر دوتاشون این است که تفسیر آژانس این است که بنی‌سازی حق دولت هاست. این مسئله سیاسیه. در قرارداد پاریس 84 هم در متن موافقتنامه کم و بیش اون طرفهای اروپایی قبول کردن که ایران داوطلبانه غنی‌سازیش رو تعلیق کرده، یعنی قبول کردن که حقی است ولی داوطلبانه داره این کار رو تعلیق میکنه. بنابراین مسئله اساسی در مورد تفسیر این که حق هست یا حق نیست نیست، مسئله اساسی اینه که همونجوری که آقای بیات فرمودن مسئله سیاسیه. ایران از جنبه سیاسی با نظم جهانی مشکل داره. سیاست‌های آمریکایی‌ها در مورد ایران پاندولیه، یه موقع سیاست تغییر رژیم دارن، یه موقع سیاست اینی که با هم به توافق برسن و همه اینها مواردی است که موقعیت رو شکل داده. در این حال جمهوری اسلامی هم برای سیاست غنی‌سازی، برای استراتژی هسته‌ایش نتونست یک استراتژی یک پارچه تنظیم کنه که با دیگر بخش‌های حکومتی، با دیگر تحولات درون ساختار اقتصادی اجتماعی هماهنگ باشه. یعنی در حقیقت هزینه‌ای که جمهوری اسلامی داره در مورد سیاست هسته‌ای بیش از اون دستاوردهایی است که داره در موردش فکر میکنه به دست میاره. چون ایران قدرت‌های متعددی داره در حوزه انسانی، در حوزه نفتی، در حوزه منطقه‌ای، بنابراین این کارت قدرت هسته‌ایش رو نبایستی برجسته‌تر کنه از کارت قدرت‌های دیگه‌ای که داره. بعدم نکته‌ای که باید اشاره کنم در مورد شاه هم همین کارو کردن. شما کارتر دستور مخفیانه داده، اسناد شورای امنیت ملی آمریکا است، آقای گری سیمور در کتابش هم منتشر کرده، آقای کارتر مخفیانه دستور داده به انگلستان، به آلمان که به هیچ عنوان در مورد غنی‌سازی اورانیوم با شاه همکاری نکنن. پس بنابراین مسئله اساسی مسئله پاور و قدرت، بحث قدرت منطقه‌ای، هر چیزی که مربوط به قدرت بشه در حوزه‌های مختلف سعی می‌کنن محدودسازی قدرت ایران بکنن، به خاطر اینکه با نظم بین المللی دچار اشکال رابطه نتونست هنوز ایران یک دکترین داشته باشه که با قدرت‌های بزرگ به تعامل درست و منطقی برسه. نه در مورد هسته‌ای، در بقیه تکنولوژی‌ها مثل نانو تکنولوژی هم محدودیت گذاشتن. فقط مسئله هسته‌ای نیست، هسته‌ای به خاطر اینکه تبعات خیلی خطرناکی میتونه داشته باشه، تهدید برای امنیت اسرائیل، این مسئله رو جدی‌تر کرده. نباید فراموش کنیم این سیاست‌هایی که مسئله هسته‌ای رو برجسته میکنن مثل عربستان و اسرائیل، عملا امکان رشد دادن به جریان تروریستی القاعده، طالبان، وهابیا و سلفیست. یعنی اون مهمترین خطر است که الان منطقه رو تهدید میکنه، با برجسته کردن ایران عملا اون موضوع رو فراموش میکنن. همون دوری که در سال 91 با برجسته کردن ایران خطر صدام رو کمرنگ کردن و اجازه دادن صدام 10 سال دیگه قدرت بمونه، و همینجور در دههای 90 که القاعده رشد کرد. بنابراین به نظر من مسئله سیاسیه. ایران باید انعطاف پذیر باشه، غرب هم باید بدونه الان مهمترین خطری که در منطقه رو تهدید میکنه و از لحاظ بین‌المللی داره تهدید میکنه اون تروریسمی است که رشد کرده، و بهترین همکار غرب برای حل مسئله تروریسم اتفاقا ایرانه که میتونه با اون جریان در نبرد باشه. و جمهوری اسلامی هم باید بدونه که هزینه کاستی که برای هسته‌ای میده باید معقول و منطقی باشه. شما برای چروکه آب نمیتونید 1 میلیون تومان پرداخت کنید. بنابراین مسئله اساسی اینه. آقای تقریزی به نظر من باید به این موضوعات اشاره کنه و همیشه در مورد مسئله هسته‌ای که اشاره میکنه دوره جورج بوش رو فراموش میکنه، و آقای جورج بوش وجود نشده در تاریخ روابط ایران و آمریکا.
خب آقای حقیقی اجازه بدین از آقای تقریزاده هم سوال کنیم. آقای تقریزاده شما نظرتون چیه؟ شما در مورد دوران جورج بوش و حرفی که آقای حقیقی زدن چی فکر میکنین؟ چرا موافق
هستید؟ من آقای یاسین خانم آسیمی قبلا گفتم با حرفای ژورنالیستی روی موافق ندارم، و اگر صحبت میکنیم بایستی که مستدل ها رو روی میز بگذاریم داریم. ایشون اشاره میکنن که پرونده ایران از شورای امنیت بایستی با موافقت سعدآباد برمیگشت، در حالی که پرونده ایران به شورای امنیت در سال 2006 رفت، در حالی که پیمان سعدآباد در سال 2003 بسته شد. پیمان پاریس در سال 1984 بسته نشد، یک سال بعد از اون در سال 2004 بسته شد. نکته سوم این است که هیچ رئیس جمهوری، هیچ رئیس دولتی به رئیس دولتی دیگری این از پروتکل سیاسی و نرم سیاسی خارجه که به کشوری دستور بده حقی رو در مورد کشور ثالث اعمال بکنن یا نکنن. استناد ایشون به مطالب روزنامه نویسی است که آقای کارتر به بریتانیا دستور داده در دوره شاه جلوی غنی‌سازی رو بگیرن. در دوره پادشاهی ایران، ایران دارای تأسیسات غنی‌سازی نبود. 10% سهام کارخانه اورودیف رو که متعلق به فرانسه بود با 1 میلیارد دلار خریداری کرده بود و کمترین تأسیسات غنی‌سازی در ایران وجود نداشت. و این مطلب که آقای کارتر به آقای نخست وزیر بریتانیا یا رئیس جمهور فرانسه چنون دستوری داده، فقط حرفایی است که از همین مطالب روزنامه نویسی از این دست در میاد. اون چه که در مورد کارخانه آب سنگین عراق گفته شد، هیچ کشور دیگری تا به حال راکتور 40 مگاواتی آب سنگین تهیه نکرده که در جهت تولید بمب اتمی اون رو به کار نگرفته. راکتورهایی که جنبه آزمایشگاهی دارن، ماکسیموم ظرفیت، حد اکثر ظرفیت اونها 1 یا 1.5 مگاوات است. و اگر آب سنگین با 40 مگاوات ظرفیت گرفتن، نظیر اون چیزی که کره شمالی داشته، نظیر اون چیزی که اسرائیل داشته، نظیر اون چیزی که در پاکستان نصب شده، هدفش فقط تولید پلوتونیوم و با فرایند پلوتونیوم دست پیدا کردن به بمب. راحتی کار هم به همین اندازه روشن کردن کوره، مصرف اورانیوم خام و تولید پلوتونیوم و فرایند اونه. یک راکتور 40 مگاواتی در طول یک سال قادر به اندازه ظرفیت 3 بمب اتمی پلوتونیوم تولید بکنه و این در طول فقط یک سال بعد از روشن کردن کوره خواهد بود. علت این که این وضعیت نمیتونه قابل تحمل برای کشورهای منطقه باشه این است که یک راکتور در حال کار رو به علت ضایعات رادیواکتیو نمیشه مورد حمله نظامی قرار داد. بنابراین پیشگیری بیشتر از درمان میتونه منافع و کشورهایی که مخالف این وضعیت هستند تأمین بکنه. به این علت که حالا کشورهای عضو گروه 5+1 به علت پنهانکاری‌های پیشتر ایران و به علت فعالیت‌های دوگانه ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم که هرگز نمیتونه تولید کننده سوخت اتمی باشه و پیگیری تأسیسات آب سنگین در راکتور در عراق که هم تولید آب سنگین به عنوان مادریتر و هم کارخانه آب سنگین 40 مگاواتی برای تولید پلوتونیوم پیگیری میشه و هدفش یقیناً هدف نظامی هست، اونها این وضعیت رو میخوان پیشگیری بکنن. به این علت است و به علت پنهانکاری های جمهوری اسلامی است که در مقابل ایران حالا ایستادن ولی حق داشتن انرژی اتمی را از ایران محروم نکردن.
آقای تقی‌زاده اگه اجازه بدید، چون فرصتمون محدود هست، یک سوال دیگه هم از آقای بیات بپرسیم.
خیلی ممنون. بدم بله. شبهه ایجاد نشده باشه.
بله، حالا این بحث همچنان ادامه خواهد داشت، در فرصت های آینده این بحث رو پی میگیریم. فقط من سوالی که از آقای بیات داشتم میخواستم اگه خیلی کوتاه پاسخ بدن. 10 سال میگذره از برنامه هسته‌ای، مذاکرات، بحث، تهدیدها. شما فکر میکنید که ایران هزینه‌های زیادی داده این وسط؟ فکر میکنید که در ازای این هزینه‌های زیادی که به ویژه اقتصادی بوده، از نظر تکنولوژی چی به دست آورده ایران؟
به نظر من اگه اجازه بدید یه اشاره کوتاهی بکنم به صحبت آقای تقی‌زاده، چون واقعا چند تا فاکتور چیزو برشمرد که دقیقا غلطن. اینجوری نیست که آقای تقی‌زاده میگن راکتور آب سنگین فقط اونجایی به کار برده میشه که بمب میسازن و 40 مگاوات هم جز متوسط 40 مگاوات جز راکتورهای آب سنگین پژوهشی متوسطه، قوی ترش هم وجود داره در کشوری مثل کانادا مثلا. اینجوری نیست که آقای تقی‌زاده میگن. البته این واقعیتیه که تعداد راکتورهای آب سنگین در دنیا کمه، بسیار کمتر از انواع دیگرش، منظورم راکتورهای پژوهشی. از این نقطه نظر این که آقای تقی‌زاده میگن با واقعیت انطباق نداره از این جهتش. اما این سوالی، برگردم به سوال شما که این 10 سال مسلماً برنامه هسته ایران جز چی بگم، جز این محدودیت ها، محرومیت ها، جز عقب موندگی اقتصادی، هیچ سودی برای ایران نداشته. تکنولوژی هسته‌ای برای تولید برق، تکنولوژی یا مخصوصا بخش زمین سازی، این تکنولوژی 60-70 سال پیش دنیا، تکنولوژی مدرن الان دنیا نیست. طبیعتا به نظر من دولت جمهوری اسلامی ایران در بعد و شروع این برنامه اهداف دیگری داشته. میشه تصور کرد که قصد ساختن بمب داشته، ولی این یه چیزیه که گذشته و اون چیزیه که آقای تقی‌زاده بهش توجه نمی کنن. این موضوعی بوده که قصد یه وقت بوده، الان دیگه
بله آقای بیات، البته ایران هم همیشه تکذیب کرده و گفته که هدفش انرژی صلح‌آمیزه. متاسفانه فرصتمون در همینجا به پایان میرسه، بحث رو نمیتونیم ادامه بدیم. خیلی ممنونم از هر سه مهمان برنامه، آقای علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو، رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران و بهروز بیات کارشناس هسته‌ای. ممنون از شما که با این برنامه همراه بودید.